ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سومین دور مذاکرات عباس عراقچی و هلگا اشمید در ژنو آغاز شد. به گزارش رویترز، ایران و روسیه در حال مذاکره برای مبادله نفت ایران با کالاهای روسی هستند. و درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد. سومین دور مذاکرات عباس عراقچی و هلگا اشمید صبح امروز در ژنو آغاز شد. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و هلگا اشمید معاون کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز برای بررسی نحوه و زمان اجرای توافقنامه ژنو دو دور مذاکره کردند. این مذاکرات تا ساعت 1 بامداد امروز به وقت ژنو ادامه داشت. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز که در سفری به مسکو توقفی در سوئیس داشت، در این مذاکرات شرکت کرد. دیدار دو جانبه نیز بین عباس عراقچی و وندی شرمن انجام گرفت. مذاکرات امروز برای بررسی یکی دو مورد از موضوعات باقی مانده برای اجرای گام اول توافقنامه ژنو انجام می شود. 6 سناتور دیگر آمریکایی نیز از طرح تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند و بدین ترتیب شمار سناتورهای حامی این طرح به دست کم 54 نفر رسید. با این حال هنوز نشانه‌ای از مطرح شدن این طرح در صحن سنا دیده نمی‌شود. بر اساس پیش‌نویس این طرح، در صورتی که جمهوری اسلامی ایران توافقنامه ژنو را نقض کند، تحریم‌ها علیه ایران باید افزایش یابد. کاخ سفید هشدار داده است که این طرح را در صورت تصویب وتو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکراتی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه در خصوص مبادله نفت ایران در مقابل کالاهای روسی جریان دارد. منابع روسی و ایرانی به رویترز گفتند که روسیه در این معامله روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران دریافت می‌کند و در ازای آن به ایران کالاهای روسی تحویل می‌دهد. با قیمت‌های کنونی ارزش این مقدار نفت ماهانه به حدود 1.5 میلیارد دلار می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌ها قادر نیست درآمد فروش نفت را از طریق بانکی به ایران منتقل کند. چین بزرگترین خریدار نفت ایران، روزانه حدود 420 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. یک منبع روسی با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه مذاکرات نفتی با ایران به رویترز گفت مذاکرات در مراحل نهایی و بررسی جزئیات است. روسیه خود از صادرکنندگان بزرگ نفت است. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش‌ها نیروهای ارتش در منطقه بین رمادی و فلوجه در حال نبرد با شبه نظامیان مرتبط با القاعده هستند. با این حال شماری از ساکنان فلوجه به خبرگزاری رویترز گفتند شبه نظامیان این شهر را ترک کرده و اوضاع در فلوجه کم و بیش به حال عادی بازگشته است. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه گفت که هر دو طرف، هم نیروهای دولتی و هم شورشیان، در این درگیری‌ها به اقداماتی ناقض حقوق بشر استده و کشته شدن غیر نظامیان را موجب شدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در تماس تلفنی با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از او خواست تا برای حل منازعه پیش آمده بر سر نفت منطقه با مقام‌های دولت مرکزی عراق مذاکره کند. پس از ماه‌ها اختلاف میان دولت مرکزی عراق و حکومت خودمختار کردستان بر سر اینکه چه کسی حق صدور نفت منطقه را دارد، سرانجام کردستان عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که صدور نفت از طریق خاک ترکیه را به طور یکجانبه از اوایل ماه ژانویه آغاز کرده است. جو بایدن در تماس تلفنیش مسعود بارزانی را ترغیب کرده است که از طریق مذاکره با مقام‌های بغداد و آنکارا به راه حلی مناسب دست پیدا کند. سازمان امنیت دبی اعلام کرد 3 شهروند ایرانی را در ارتباط با ناپدید شدن عباس یزدانپناه بازداشت کرده است. عباس یزدانپناه شهروند ایرانی بریتانیایی بود که اوایل تیر ماه در دبی ناپدید شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از الهیه روانشاد.
عباس یزدی شهروند ایرانی بریتانیایی 44 ساله در تیر ماه در دبی ناپدید شد و هویت 3 نفری که اکنون در ارتباط با روبوده شدن او در دبی بازداشت شدند هنوز منتشر نشده است. پلیس بریتانیا در مرداد ماه اعلام کرد که درباره ناپدید شدن عباس یزدی با دبی و ایران در ارتباط است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز، دفتر مطبوعاتی دولت دبی اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این 3 نفر را به ظن ربودن عباس یزدی که صاحب یک شرکت بازرگانی در امارات متحده است دستگیر کردند. در بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی اعضای این گروه را شناسایی کرده و توانسته بودند روش آنها را برای روبودن عباس یزدی کشف کنند. پلیس دبی سرگرم بازجویی از مظنونان دستگیر شده است. عباس یزدی روز چهارم تیر ماه مفقود شد و همسرش آتنا به روزنامه هفت روز گفت که در هراس از آن است که او به وسیله ماموران اطلاعاتی ایران روبوده شده باشد. رویترز می نویسد ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا روز نهم مرداد ماه در گفتگو با علی اکبر صالحی همتای وقت ایرانیش موضوع ناپدید شدن عباس یزدی را مطرح کرده بود. خانم آتنا به روزنامه هفت روز گفته است که همسر بازرگانش از دوستان دوران کودکی پسر رئیس جمهوری اسبق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی است. او افزوده است که عباس یزدی 11 سال پیش در ایران به مدت 6 ماه در سلول انفرادی در بازداشت سرویس اطلاعاتی ایران بوده. عباس یزدی سپس به لندن سفر کرده و تابعیت بریتانیایی را به دست می آورد. روزنامه هفت روز خبر داده که او و همسرش 10 سال پیش به دبی مهاجرت کردند. عباس یزدی نامش در زمان مطرح شدن پرونده استات اویل به میان آمد. استات اویل بزرگترین شرکت نفتی کشور نروژ است. در پرونده استات اویل اتهاماتی نیز به مهدی هاشمی وارد شده است.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید، اما ادامه میدیم با یک گزارش دیگر. از ایران چند ماه از پایان دولت احمدی نژاد میگذرد، اما نام یکی از چهره‌های جنجالی دولت او همچنان در صدر خبرها قرار دارد، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد. محمد رضا رحیمی که متهم به فساد مالی است، پس از سالها پرونده‌اش در قوه قضایی از بایگانی در آمده و در مسیر قضایی قرار گرفته. وحید پور استاد.
معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران میگوید از دو سال پیش طی 11 جلسه 55 ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است. محمد رضا رحیمی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه منتظر است پرونده‌اش را به دادگاه بفرستند، از غلام حسین محسنه اژه‌ای دادستان کل کشور انتقاد کرده که چرا اعلام کرده است کیفرخواست او آماده است. معاون اول محمود احمدی نژاد تاکید کرده وقتی آقای دادستان علیه من چنین اظهاراتی را بیان می کند، در خانواده، دوستان و میان اطرافیان من یک زلزله به پا می شود. در هفته های گذشته علی مطهری نماینده مجلس در یک نطق جنجالی گفته بود قوه قضاییه پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را مشخص کند.
قوه قضاییه مستقل قوه است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته از تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
چند روز بعد از این نطق جنجالی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد ادعای آقای مطهری مبتنی بر کذب است، زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب آزاد است. محمد رضا رحیمی علاوه بر معاون اولی دولت محمود احمدی نژاد، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، اما برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس علناً معاون اول محمود احمدی نژاد را متهم به فساد مالی می‌کردند. الیاس نادران نماینده مجلس در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در سال 1390
پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون نمیدونم حالا در از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
محمود احمدی نژاد که دولت خود را پاکترین دولت تاریخ می‌دانست، پس از علنی شدن اتهامات معاون اول خود و دیگر یاران نزدیکش اعلام کرد خط قرمز او کابینه‌اش است و در صورت برخورد با افراد کابینه‌اش هرگز سکوت نخواهد کرد. در سال 1391 یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه با نام بردن از محمد رضا رحیمی گفت 1 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب شخصی او واریز کرده است. احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم در سال 1390 و در یک گفتگوی زنده تلویزیونی از محمد رضا رحیمی به عنوان یک متهم گردن کلفت یاد کرده بود.
پرونده بیمه‌ای که الان آیت‌الله علیجانی بیان کردن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس‌جمهور متهمه، مسلم متهمه، نمی‌ذارن بررسی بشه.
مصطفی پور محمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در شهریور ماه سال 1391 در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفته بود پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضاییه و برای رعایت مصالحی متوقف شد. مصطفی پور محمدی توضیحی در مورد مصالحی که باعث توقف رسیدگی به این پرونده فساد شده بود نداد، اما به طور ضمنی تصمیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را در این خصوص دخیل دانسته بود.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید. پیش از اینکه شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات از آرش حسن‌نیا باشید، اجازه بدید بگم که امروز برنامه ساعت ششم موضوعش مربوط به مسئله حجاب. اگر که دوست دارید در این برنامه حضور داشته باشید، میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید و تقاضای حضور در این برنامه رو بکنید. اما همونطور که در ادامه هم گفته بودم، شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات کاری از آرش حسن‌نیا خواهید بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور داشت و در جریان آن جنگ از ناحیه پا مجروح شد. در انتخابات سال 76 که منجر به پیروزی محمد خاتمی در آن انتخابات شد، از اعضای ستاد انتخاباتی او بود. او در سال 78 به دلیل فعالیت‌های سیاسیش از دانشگاه آزاد اسلامی اخراج شد و برای امرار معاش به عنوان کارگر ساختمانی فعالیت می‌کرد. پس از آن به حزب مشارکت ایران اسلامی پیوست. بهزاد عرب‌گل در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با پیوستن به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به ریاست ستاد منطقه 4 این نامزد انتخاباتی در تهران رسید. بهزاد عرب‌گل در نارامی‌های پس از عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال مانند بسیاری دیگر از معترضان به نتیجه انتخابات حضور داشت. نیروی انتظامی پس از آن اعتراضات با چاپ تصاویری از نارامی‌ها و اعتراضات آن روز در معابر عمومی مانند ایستگاه‌های مترو و همچنین چاپ تصاویر معترضان در نشریه اختصاصی خود از مردم خواسته بود تا با شناسایی افراد حاضر در نارامی‌ها در بازداشت آنها نیروهای امنیتی و انتظامی را یاری کنند. بهزاد عرب‌گل از همین طریق شناسایی شد و ماموران بارها برای بازداشت و دستگیری او به محل منزل مسکونیش مراجعه کردند، اما دست خالی بازگشتند. تحت فشار قرار گرفتن خانواده آقای عرب‌گل باعث شد تا او خود را در اسفند ماه سال 88 به نیروهای امنیتی معرفی کند. این فعال سیاسی اصلاح طلب پس از معرفی خود به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به زندان اوین تحویل داده شد و تحت بازجویی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بازجویی‌های او با ضرب و شتم همراه بود، به طوری که منجر به پارگی گونه و شکستگی پایش شد. در مجموع، این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 نزدیک به 4 ماه را در بازداشت موقت گذراند که نزدیک به 2 ماه آن با تحمل سلول‌های انفرادی همراه بود. پس از آن، آقای عرب‌گل با سپردن وثیقه در تیر ماه سال 89 موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات این شهروند معترض به نتایج انتخابات سال 88 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در زمستان سال 90 بررسی شد. اتهامات او اجتماع و تبانی و تخریب اموال عمومی بود و بهزاد عرب‌گل با همین اتهامات به 6 سال حبس محکوم شد. حکم بدوی آقای عرب‌گل در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر با حذف اتهام تخریب اموال عمومی تغییر کرد و این فعال سیاسی اصلاح طلب در نهایت به 3 سال حبس تعزیری و پرداخت 3 میلیون تومان جزای نقدی بدل از 2 سال حبس محکوم شد. آقای عرب‌گل در اردیبهشت ماه سال 92 پس از احضارهای مکرر خود را جهت اجرای حکم زندان ابین معرفی کرد و از همان زمان برای گذراندن دوره محکومیتش به بند 350 این زندان معرفی شد.